میرم نشان کن خودم برام.
آقای حامد فرحی از شیراز نوشتن که میخوام یه روز از درآمدم رو وقت به خرید کفش برای بچه های بی‌بضاعت کنم. هشتگ ایران مهربان. خانم سارا تیموری از قم هم نوشتن که نیت دارم چند سبد کالا برای زنانی که سرپرست خانوارم تهیه کنم. هشتگ ایران مهربان.
من لشکرتم ای تا به لبه خشت از غرتم من خوهرتم جای مادرتم.
پویش هشتگ ایران مهربان. امروز میخوایم با همدیگه یک کار خیر انجام بدیم به نیت امام زین العابدین علیه السلام. برای اینکه توی این پویش شرکت بکنید، برای شرکت در این پویش و فرستادن نذرها و کارهای خیری که قرار هست توی امروز و یا روزهای آینده انجام بدید، فقط کافیه هشتگ ایران مهربان و نذرتون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید.
من سر لشگرتم تا به لبه خشت از غرتم من خواهرتم جای مادرتم. گلام چشم برا تو خیمه موندن نزن دست رد به سینه من. گلام چشم برا تو خیمه موندن نزن دست رد به سینه من. تو خیمه هنوز من سر لشکرتم بیتار به لبه
قدم به قدم عاشق باش. محبت تنها زنجیریه که وقتی وصل بشه یک سرش به خدا میرسه و مطمئن باش هرگز قطع نمیشه، به خصوص وقتی که به نیت دل پاک باشه، دل پاکی که تو داری. آره من میدونم تو داری.
یه بچه ها بود و این یک ها به خون کرا میشد به میدون این سوز دلم یا رب تو این سوز برا خشکی یه لب تو جانا بپذیر صحبه زینب تو. دوتا دست گل برات اوندم عشق من هنوز نبودم. تو خیمه هنوز من سر لشکرتم تا به لبه خشت از غرتم من خواهرم جای مادرتم. ما تو اومدیم که آخرش برات بمیریم. فقط
کوچه امروز ما همیشه مهتابیه، همیشه بارونیه، گوشه ی گوشش گل یاس و مریم کاشتن، رو دیوارهاش گلهای عقاقی سرخ خود نمایی میکنن. یه همراه میخواد که تو هستی. بیاین همه با هم از این کوچه ی بارونی رد بشیم بدون چتر. یا علی
بر شکنم من آینه ی زهرا و حسنم، اون کس که برا تو میمیر منم این بده که حقم رو بگیرم بشار کن خودم برا من سر لشگرتم بی تا به لبه پشت از برتم آی من تو خیمه هنوز من سر لشگرتم تا به لبه پشت از غرطم من خوهرتم جای مادرتم.
نیت امروزمون آقا امام سجاد بود دیگه، از این نیت بزرگتر مگه میشه داشت؟ آقا امام سجاد رو میخواست که داریم، همدیگر رو میخواستیم که داریم، دل عاشق میخواستیم که اونم هست، و یه تسبیح، یه تسبیح اینجاست که بازه و منتظر اینه که دونه دونه عاشقانه هاتون رو توش بریزیم و جمع بکنیم. یا علی
تو خیمه هنوز من سر لشگرتم تا به لبه
سی هزار ده سی و پنج منتظر پیام های شماست.
جای مادر جم گلام چشم برا تو خیمه موندن نزن دست رد.
آقای رضا پاکدل از سنندج برامون نوشتن میخوام برای تعمیر ویلچر یه نوجوان معلول کمک هزینه بکنم، هشتگ ایران مهربان. خانم نسترن والی نژاد از اردبیل نوشتن که نیت دارم چند پرس غذای گرم بفرستم برای نگهبانهای شب بیمارستان، هشتگ ایران مهربان. آقای مهران سلیمانی از گرگان برامون نوشتن میخوام یه روز به جای مرخصی برم و تو مرکز نگهداری سالمندان کمک کنم، هشتگ ایران مهربان. خانم رویا قربانی از رشت هم برامون نوشتن نیت دارم برای دختر بچه هایی که لباس عید ندارن لباس بدوزم، هشتگ ایران مهربان.
خون که راه شد به بیدون میسوز دلم.
آقای یوسف نادری از کرمان برامون نوشتن که میخوام در خونمون صندوق کمک همسایه‌ای را بندازم برای کمک به فقرا، هشتگ ایران مهربان. خانم فاطمه نوروزی از بوشهر هم نوشتن نیت دارم با بچه ها کاردستی درست کنم و ببرم برای بچه هایی که توی بیمارستان هستن، هشتگ ایران مهربان.
دست گل برات آوردم عشق من، من هنوز
یکی منتظر یه لبخنده، یکی منتظر یه دستگرم، و یکی فقط یه جمله میخواد، یه جمله یادت هست رو کم داره. امروز به یاد امام سجاد علیه السلام باشیم، همون کسی باشیم که حال دلی رو خوب میکنه.
اومدیم که آخرش برات بمیریم، فقط تو ای امیر و ما فدای امیر. ما اومدیم و دست خالی از درت نمیریم، باید تقاس خون اکبر رو دختر شاه خیلی بر شکنم.
امروز و هر روز یک صدا و بی نفس فریاد بزنیم یا حسین، و بذاریم دنیا یا حسین نمون رو بشنوه، چون ما ملت حسین.
کتل و پرچم و علم، دم ماتم دوباره غم، من و اشعار محتشم، عزیزم حسین، عزیزم حسین. عجب اسمی چه هیبتی، چه عزایی، چه هیئتی، چه جوانان غیرتی، عزیزم حسین، عزیزم حسین. همه هستن ز مرد و زن، همه پیرن سیاب تن، همه شون اومدن بگن حسین جان حسین. یکی با چشم پر زنم وسط روز بین دم، داره میگردونه علم، عزیزم حسین، عزیزم حسین، عزیزم حسین. عزیزم حسین صدا دمام ازات، عزیزم حسین چه شوری تو روزه هات، عزیزم حسین، عزیزم چقدر غم پشت این یه روزه میسوزونت، سر انگشت این یه روزه، عزیزم حسین منو کشت این یه روزه، عزیزم حسین. چه شد یا فاطمه بیا، نزدیک قتلگاه بین دو نهر آب، پسرت تشنه کشته شد، پسرت تشنه کشته شد.
موسیقی ساعت 4 بعد در کنار شما عزیزان باشیم. و اما در این فرصت ارتباط تلفنی برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب آقای عطری و همه شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداریاتون.
آقای دکتر، من ابتدا میخوام در رابطه با اون شب به یادماندنی عاشورا در حسینیه امام خمینی رو یادآوری کنم و حضور رهبر معظم انقلاب، فرمانده کل قوا، حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای رو بهش بپردازیم، که با توجه به اینکه اون لحظه‌ای که حضرت آقا وارد حسینیه شدند و دوربین ها و مردم حضور حضرت آقا رو حس کردند، به سرعت رسانه های اونور آبی از الجزیره بگیرید و بریم به سمت رسانه های معاند و رسانه های فارسی زبان. همه کمتر از 5 دقیقه برنامه هاشون رو قطع کردند و حضور حضرت آقا رو منعکس کردند و شروع کردند به تحلیل. میخواستم ببینم که شما به عنوان یک تحلیلگر ارشد این اتفاق بسیار بی نظیر رو پس از جنگ 12 روزه‌ای که به ما تحمیل شد شما چگونه تفسیر میکنید؟
بله، من حالا قبل از این که راجع به حضور حضرت آقا بگم، عرض میکنم که بعد از این 12 روز اونچه که برای دنیا مشخص شد اینکه ایران دیگه یک ابرقدرت جهانی است. تا قبلش میگفتن یه قدرت بزرگ منطقه‌ای یا بزرگترین قدرت منطقه‌ای، ولی الان ما دیگه قدرت جهانی هستیم، یعنی یک قطبیم. حالا میگفتن شهید حاجی زاده، میگفتن ما موشکایی داریم که میتونیم از همه پدافندها عبور کنه، ما قبول میکردیم، ولی دیگه برامون یقین شد تو این ماجرا. یه مسئله این بود که ما زدیم، خوبم زدیم، محکمم زدیم. یه مسئله دیگه اینه که به دنیا ثابت شد ما قدرت تصمیم گیری راجب زدن رو هم داریم. این که اسرائیل تجاوز کرد، ما در کمتر از چند ساعت جوابشو دادیم، محکمم دادیم، تازه با موشکای قدیمیمون. وگرنه هنوز موشکایی داریم که رونمایی نشده که اینا رو اگر بخوان این دفعه غلطی بکنن از اینها استفاده میکنیم و میزنیم و میتونیم تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان کنیم. اما اینکه آمریکا رو هم زدیم، آمریکا یه غلطی کرد زدیمش. حالا ارتش آمریکا بیانیه داده بود که ما توی این ماجرای حمله به پایگاه آمریکا در قطر بیشترین شلیک موشک پاتریوت رو داشتیم، بی سابقه بوده براشون، ولی خورده به هدف. و البته یه نکته هم هست، اینا قبل از این که ما بزنیم آدا پدافندشون و امکاناتشون و غیره، اینا هواپیماشون رو خالی کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی میدونستن اگه بزنن میخورن. خیلی مهمه که بدانن که بزنن میخورن، ما میزنیم. اونجا اونا فکر میکردن هواپیما نباشه شاید نزنیم یا جای دیگر رو بزنیم. بنابراین ما الان یه ابرقدرتیم، این رو جا داره اگر محرم نبود جشن ابرقدرتی میگرفتیم ما. اما خب دشمن اعلام کرده بود که مقام معظم رهبری هدف اصلی اینها بوده. خب این همه سران نظامی ما رو زدن، مسئولین مختلف رو زدن، ولی مقام معظم هم این گفته بودن مقام معظم رهبری هدف هست، جزء هدف اصلیه. خب ایشون بلا فاصله بعد از این ضرباتی که خوردیم جانشین ها رو تعیین کردن و چند روزی هم بود که خبری از مقام معظم رهبری نبود، مردم نگران بودن. اون شروع هیجانی که ما در حسینیه دیدیم وقتی حضرت آقا اومدن اونجا، من به شما عرض میکنم همه ایران دچار این شروع هیجان بود، همه خوشحال از این که مقام معظم رهبری سالم هستند و چه متانتی در برخورد، چه آرامشی از اتاقا داشتن. انگار نه انگار که هدف تهدید دشمنای خونخواری مثل آمریکا و اسرائیل و اینا هستن. اینم خودش خیلی جالبه، شما به چهره آقا نگاه کنید، به حرکات آقا نگاه بکنید، این رو میتونید ببینید. خب همه دنیا نوشتن این رو. از من خودم پیروز حسینیه بودم، پیروز آقا حسینیه نبودم. من حقیقتش خوشحال شدم آقا نایمدن، گرچه خیلی مشتاق دیدار بودم. میگم آقا باید ما بالاخره رهبرمون احتیاطهای لازم رو داشته باشن. یه جمله یک زمانی حضرت آقا به یکی از علما فرموده بودن من دو چیز رو همیشه رعایت میکنم، یکی مطابق اون عمل میکنم، یکی مطابق نظر پزشکا، یکی مطابق نظر حفاظت. خلاصه حفاظت باید مراقبت بکنه، خدای نکرده خطری برای ایشون پیش نیاد. حالا ممکنه هیچ موقع اسرائیل دیگه جرأت نکنه، آمریکا جرأت نکنه، ولی ما باید احتیاطهای لازم رو داشته باشیم. و اینکه آقا توی این مراسم ها شرکت نمی کنن، چون اگر شرکت بکنن دشمن خیلی دلش میخواد اونجا رو بزنه، نه تنها خطر برای حضرت آقا خواهد بود، برای بقیه کسانی هم که تو اون مراسم شرکت میکنن این خطر خواهد بود. یه جمله ای رو یکی از این بزرگان آمریکا نوشته بودن، گفتن چون خیلی رو هواپیمای B-2 اینا تبلیغ میکردن که میتونه بره تونها بمب رو بریزه، اصلا برای این ساخته شده، این نوشته بود که تو این جنگ یه چیزی هم اتفاق افتاد و اونی که ترس ایرانی‌ها از B-2 هم ریخته. حتی اگه ترسی بوده، فرضاً اگه ترسی بوده دیگه ریخته دیگه، نتونستن غلطی بکنن و خیلی از هواپیماهاشون، هواپیماهای بدون سرنشونشون، پهپادهاشون، پهپادهای خیلی پیشرفته و گرون قیمت، اینا برخیشون سالم یا نیمه سالم به دست ما افتاده و ما میتونیم اونا رو به اصطلاح با مهندسی معکوس بسازیم و ارتقا بدیم. به خصوص که تو این هواپیمای F-35 که سقوط کرد، ویژگی هواپیمای F-35 اینه که هم عمود پروازه و هم رادار گریزه. ما این هواپیما که ساقط شد در حقیقت میتونیم اون تکنولوژی رادار گریزیش رو بگیریم و اون وقت اینو تو پهپادها و تو هواپیمامون استفاده کنیم. این هم یه دستاوردیه، دستاورد مهمی که ایجاد شد اتحاد ملت بود. یعنی خیلی اینا فکر میکردن، احمقانه فکر میکردن، نشناختن واقعا ملت ما رو. فکر میکردن اگر به ایران حمله بکنن، اینایی که اینا سالها روشون سرمایه گذاری کردن، ذهنشون رو خراب کردن و تقابل با نظام جمهوری اسلامی کشوندن، اینا از فرصت استفاده میکنن، یه قیامی میکنن، مثلا از درون فروپاشی میشود. اولا من اینجا داخل پرانتز عرض کنم، اصلا درسته که دشمن میخواسته کودتا بکنه، اما من به شما عرض میکنم اصلا نظام جمهوری اسلامی کودتا پذیر نیست. هر کسی بخواد کودتا بکنه در نهایت شکست میخوره، حتی اگر سران نظامی ما رو بزنه که زدن. ایران جز معدود کشورهایی است که کودتا درش موفق نخواهد شد، هر چقدر هم اونا بتونن خسارت وارد کنن. اما این اتحادی برعکس اون چیزی که اونا فکر میکردن، مردم یه پارچه شدن، کسانی اومدن تو صحنه دفاع از نظام و اطاعت از رهبری و توصیف و تمجید از رهبری که قبلا شاید توهین میکردن،
بله،
متوجه شدن که آقا اینجا مسئله نمیدونم روحانیت و نظام جمهوری اسلامی فقط نیست، مسئله ایرانه. این سران احمق رژیم صهیونیستی هم صراحتا گفتن ما میخوایم ایران رو تجزیه بکنیم. و حالا تحلیلایی هم کردن، مثلا ما میتونیم قومیت ها رو بشورونیم علیه نظام و نمیدونم مداخله نظامی بکنن. من اینجا یاد اون عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان که منافقین حمله کردن بعد از آتش بس جنگ با ایران را بعد از پذیرش 598 افتادم که جوابش بود عملیات مرساد. این عملیات احمقانه اونا که در یه توهم بودن فکر کردن همینطوری راکی بیفتن همینطوری مستقیم میان تا تهران، و این حماقتشون باعث شد آنچنان ضربه سنگینی بخورن که اگر ما 1000 تا خونه تیمیر هم میگرفتیم و همه شون هم میکشتیم انقدر کشته نمیدادن که تو این عملیات. چرا؟ یه توهم بود. اسرائیل دچار توهم بود، صدام خودش دچار توهم بود، فکر کرد یه هفته میتونه تهران بیاد کنفرانس برقرار کنه، ترامپ دچار توهم بود. حالا خیلی از قومیت های ما اعلام حمایت کردن، مقابله میکنن با فتنه، اما بعضی ها مزدورن، مثلا جیسون ظلمه، نمیدونم کومله است، دموکرات ها تو کردستانه. اینا اگر دست به حماقتی بزنن همون اتفاق میفته که تو عملیات مرساد افتاد، یعنی ما آنچنان اونا رو سرکوب میکنیم که دیگه تا سالها نتونن سر بلند بکنن و خب امنیت ما هم بیشتر خواهد شد. ولی ما دوست داریم که دست از حماقت بردارن، مثل بقیه مردم بپیوندن به نظام جمهوری اسلامی، از ایران حمایت بکنن، موضوعی رژیم صهیونیستی رو نکنن، نداشته باشن. به هر حال من فکر میکنم ما تو این 12 روز پیروزی بزرگی به دست آوردیم
قطعا،
و پیروزی های بعدی هم در انتظار ماست. اگر رژیم صهیونیستی خباثت بکنه این بار خیلی سهمگین تر مجازات خواهد شد. شیخ نعیم قاسم یا این شیخ اسمش یادم نمیاد، فلسطینی بود که شهیدم شد،
بله،
او ویلچرم بود، اسمش الان دقیق یادم نمیاد. او پیشبینی کرده بود تا سال 2027 رژیم صهیونیستی از بین خواهد رفت. ما الان 2025ایم، یعنی تا 2 سال دیگه. حالا چرا او سال 2027 رو گفته نمیدونم به چه استنادی، ولی مقام معظم رهبری هم چندین سال پیش فرمودن که
25 سال دیگه رو نمیبینه،
25 سال آینده رو نخواهد دید. حالا این نه که 25 سال آینده به نسبت الان، بلکه به نسبت اون سالی که فرمودن،
بله،
منتها این به معنی است که تا 25 سال بعدش هم دوام میاره. میگه 25 سال بعد رو نخواهد دید، شاید خیلی زودتر سقوط بکنه که اگر این حماقت رو بخواد تکرار بکنه زودترم سقوط خواهد کرد.
قطعاً چون خودش مسیر سقوط رو داره به سرعت طی میکنه.
ترامپ هم همینطور، یعنی
درست،
من واقعاً وقتی ترامپ شد رئیس جمهور از یه لحاظی خوشحال شدم، چون او با حماقت‌های خودش باعث میشه سقوط آمریکا که مدت هاست قبل از او هم شروع شده بود.
درست،
اون شیخ احمد یاسین بود
که بله شیخی که
گفته بود 2020.
درست، یکی دوبارم
زمانی که اومده احمد یاسین سر جنگ داره.
آقای دکتر یکی دوبارم شیخ احمد یاسین اومد به زیارت حضرت آقا ایران.
بله
بله
بله. در حال آمریکا هم الان به شدت رو به افوله، هرچند ترامپ گفته من میخوام جلو بگیرم، برگشته گفته کانادا مال ماست، پاناما مال ماست، گرینلند مال ماست.
حالش خوب نیست آقای دکتر.
بله
حالش خوب نیست.
آره بعد شروع کرده با همه کشورها جنگ تعرفه‌ای کردن، با همپیمانای خودش، با کانادا، با مکزیک، با اروپایی ها اینا، حتی با مجموعه کارمندان خودش 75,000 کارمند استخراج کرده که حالا این سیلی که تو آمریکا اومده بیش از 100 نفرم کشته شدن.
درست
میگن که خیلی از متخصصین هواشناسی رو اخراج کرده بوده برای به اصطلاح کاهش هزینه ها.
درست.
و نتونستن اینا به همین دلیل پیش بینی کنن این سیل و این طوفان و این حرفا رو، و کلی اونجا خسارت وارد شده. 75,000 کارمند فدرال رو اینا اخراج کردن. بعضیشون پیوستن به رفتن مثلا تو فرانسه یا تو کشورهای دیگه دنبال جذب اینا هستن.
ان شاء الله هر چه زودتر فروپاشی آمریکا و خلاصه.
آره اینا الان بیش از 37 تریلیون دلار
بله
بدهی داره. بدهی فدرالشونه. 37 تریلیون دلار چقدر؟ من بودجه 1404 نگاه می‌کردم. پیش بینی کردن ما نفتی که امسال صادر بکنیم 29 میلیارد دلار باشه. حالا اگه 37 میلیارد دلار ما درآمد می‌داشتیم، بدهی دولت فدرال آمریکا به اندازه 1,000 سال درآمد نفت ایرانه. خیلی زیاده. این تصمیم اخیرم که گفته تصمیم زیبا و فلان و اینا که کنگره هم بهش رأی داد، خود این بیش از 4500 میلیارد دلار بر بدهی‌های آمریکا اضافه می‌کنه.
خیلی یعنی متشکرم آقای دکتر. وقت
بیش از 100 سال درآمد نفت ما تو یک سال به بدهی اینا اضافه میشه و رو به وخامته. اوضاع آمریکا رو به وخامته.
ان شاء الله که هر چه زودتر فروپاشیش رو خبرش رو توی دنیا مخابره کنیم از طریق همین تریبون و همین صدای جمهوری اسلامی.
حتی توی آمریکا یه صدای بلند شده که کم رنگم نیست، تو رسانه‌های مختلف هم می‌نویسن، بحث امکان تجزیه آمریکاست.
انشالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در معرض خطر تجزیه است.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر قدیری عبیانه. فرصتمون دیگه محدوده. تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید. به خدای منان میسپارمتون.
قربان شما. خداحافظ.
شکسته دیگه نیارم اسم کرد یه گوشه هد میکنم بی تو که من دد میکنم یه گوشه هد میکنم بی تو که من خستم میره کربلا